واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، با برنامه ساعت خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 11 ماه جون پیشکش میکنم. یک هیئت نظامی استخباراتی پاکستان به رهبری لوی درستیز کشور برای ملاقات با رئیس جمهوری افغانستان فردا وارد کشور میشه. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه امیر رئیس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام. یک حمله انتحاری در نزدیکی در ورودی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در کابل کم از کم 12 کشته و 31 زخمی بر جا گذاشت. حشمت سانگزه سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفت که مهاجم انتحاری پیاده بود و هنگام رخصتی کارمندان این وزارت حمله را انجام داد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شاهدان عینی میگویند که در میان قربانیان این حمله زنان و کودکان نیز شاملند. جزئیات بیشترین خبر را پس از در بخش گزارش ها فراموش نکنید. در اثر حمله مهاجمان انتحاری بر ساختمان ریاست معارف ولایت ننگرهار، یک پلیس کشته و 16 تن دیگر زخمی شد. غلام سنایی استانگزی قماندان امنیه ننگرهار گفت که در این حمله 3 مهاجم انتحاری دست داشتند که همه ایشان با واسکت های انتحاری مجهز بودند. آقای استانگزی افزود که مهاجم اولی در اثر انفجار دادن واسکت انتحاریش کشته شد و 2 مهاجم دیگر در درگیری با نیروهای امنیتی افغان از پا در آمدند. در یک رویداد دیگر در اثر انفجار یک ماین در یک مکان تفریحی در ولسوالی چپرهار ننگرهار 12 غیر نظامی زخمی شد. تا کنون مسئولیت این دو رویداد را گروه برودن نگرفته است. عبدالله عبدالله رئیس جرایه افغانستان میگوید که برخورد سلیقه‌ای با آن وزیران قابل تعامل نیست که از پارلمان رأی تایید گرفته و در کارهایشان موفقند. آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت که اعمال نفوذ مشاوران نباید سبب ضعیف ساختن اداره های دولتی و ایجاد موانع فرارای کار وزیران شود. هرچند او به صورت روشن از ایجاد موانع توسط مشاوران در وزارت چیزی نگفت، اما ظاهراً اشاره آقای عبدالله به فرمان رئیس جمهور غنی در مورد برکناری وزیر انرژی و آب بوده است. رئیس جرایی افغانستان تاکید کرد که تقرر و عزل وزیران در قانون اساسی و تفاهم نامه سیاسی حکومت وحدت ملی صراحت دارد و به گفته او در این راستا هر گونه تصمیم باید با حفظ عزت و آبروی اشخاص گرفته شود. عبدالله عبدالله این اظهارات را پس از آن بیان می کند که روز شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان علی احمد عثمانی را از سمت وزارت انرژی و آب این کشور برکنار کرد، اما رئیس جرایه با آن مخالفت کرد و گفت که آقای عثمانی باید به کارش ادامه بدهد. به دنبال خارج شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران و وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران، یکی از بزرگترین شرکت‌های خریدار نفت ایران در هند کاهش واردات نفت ایرانی را آغاز کرده است. شرکت نایا را قبلا حدود 5.5 تا 6 میلیون بیرل نفت در ماه از ایران خریداری میکرد، اما یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته که این شرکت تصمیم گرفته تا خریداری نفت ایرانی را 40-50% کاهش بدهد. در این حال یک منبع دیگر گفته که شرکت دیگر بزرگ نفت هند به نام صنایع ریلاینس نیز در نظر دارد تا واردات نفت ایرانی را در ماه‌های اکتبر و نوامبر توقف بدهد. این اقدامات شرکت‌های هندی نشان می‌دهد که خریداران نفت ایران در کشورهای آسیایی در صدد توقف تولید نفت از ایران می‌باشند. ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید جنگ در ولایت ادلب سوریه میگوید که با افزایش حملات هوایی و شدت گرفتن جنگ در این ولایت تحت تصرف شورشان سوری، حدود 2.5 میلیون غیر نظامی ساکن این ولایت هیچ مکان دیگر برای فرار از جنگ ندارد. پنس مومس یک مقام ملل متحد از قدرت‌های بزرگ دخیل در جنگ داخلی سوریه خواست تا با منظور جلوگیری از خونریزی بزرگ در ادلب روی یک طرح صلح توافق صورت گیرد. بسیاری غیر نظامیان و شورشان سوریه که سایر مناطق تحت تصرفشان را در سوریه ترک کردند، به ادلب پناه آورده که به گفته این مقام ملل متحد منجر به تراکم جمعیت در این ولایت شده است. ملل متحد همچنین در مورد هر گونه اقدام نظامی برای تصرف ادلب هشدار داد و گفت که هر گونه عملیات نظامی برای بازپسگیری ادلب از شورشان سوری در مقایسه با جنگ حلب و غوطه بسیار زیاد پیچیده و بی‌رحمانه خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ممکن ملاقات تاریخی او با رهبر کره شمالی نتایج خوب داشته باشد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور ملاقات کند. آقای ترامپ گفته است این ملاقات بسیار جالب خواهد بود. در همین حال مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که مذاکرات مقدماتی به خاطر ملاقات ترامپ و کیم به سرعت به پیش می رود. او ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات پیشتر از انتظار به پایان منطقی آن برسد. آقای پامپیو گفت که ملاقات فردای رهبران ایالات متحده آمریکا و کره شمالی فرصتی را برای تغییر مسیر روابط دو کشور فراهم می سازد. صدراعظم سنگاپور گفته است که میزبانی این ملاقات تاریخی برای این کشور حدود 20 میلیون هزینه برداشته است.
مقتدا الصدر یک روحانی پرنفوذ شیعه در عراق از شهروندان این کشور خواست تا به جای آتش زدن به صندوق‌های رای‌دهی و تلاش برای برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی متحد شوند. تفصیل بیشتر از محمد احمدی می‌شنویم.
آقای صدر امروز در یک مقاله که توسط دفتر او به نشر رسیده از عراقی‌ها خواستار توقف جنگیدن به خاطر به دست آوردن کرسی‌های دولتی، نفوذ و قدرت شده است. این در حالی است که دیروز یک گدام که در آن نیمی از صندوق‌های رای‌دهی حوزه بغداد در انتخابات 12 ماه می نگهداری می‌شد، آتش زده شد. مقتدا صدر که یکی از مخالفان سرسخت حضور آمریکا در عراق است و با نفوذ ایران در عراق نیز شدیداً مخالف است، در این انتخابات برنده شد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق که در این انتخابات جایگاه سوم را به دست آورد گفته است که تحقیقات حکومت نشان می‌دهد که انتخابات پارلمانی ماه می در عراق با تخلفات جدی همراه بوده و صدر اعظم عراق کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را مقصر بسیاری این تخلفات دانسته است.
حکومت قطر میگوید که در محکمه بین المللی عدالت ملل متحد علیه امارات متحده عربی به خاطر نقض حقوق بشر اقامه دعوا خواهد کرد. امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و مصر در ماه جون سال گذشته میلادی روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند و این کشور را به حمایت از داعش افغانی متهم نمودند، اتهامی که قطر آن را رد میکند. حکومت قطر امروز با نشر اعلامیه گفت که امارات متحده عربی رهبری این اقدامات را علیه قطر بر عهده داشت و قطع روابط اقتصادی کشورهای خلیج با قطر تأثیرات مخرب بر حقوق بشر قطری ها و باشندگان این کشور داشته است. در این اعلامیه آمده که امارات متحده عربی علیه قطر دست به اقدامات تبعیض‌آمیز زده که این اقدامات شامل خارج ساختن قطری ها از امارات متحده عربی، وضع ممنوعیت بر داخل شدن و عبور قطری ها از امارات و بستن حریم هوایی امارات برای طیاره های قطری می باشد. اتحادیه اروپایی و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان خواستار پایان دادن بنبست سیاسی بین مالتا و ایتالیا در پیوند به پذیرفتن یک کشتی حامل پناهجویان شدند. یک کشتی حامل 629 پناهجو که شامل بیش از 130 کودک و 7 زن حامله می باشد، در حال حاضر در آبهای بین المللی قرار دارد، چون ایتالیا و مالتا به این کشتی اجازه لنگر انداختن به این کشورها را نمی دهند. وزیر داخلی ایتالیا گفته است که نجات حیات انسانان از آب اقیانوس ها یک وظیفه بوده، اما تبدیل کردن ایتالیا به یک کمپ بزرگ مهاجران یک وظیفه نمی باشد. او گفت که پس از این ایتالیا در مورد پذیرفتن پناهجویان به کسی سرخم نخواهد کرد. اما کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که پناهجویان سوار بر این کشتی در وضعیت سخت به سر می برند و به کمک عاجل نیاز دارند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، حمله انتحاری در شهر کابل
سبب کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 31 نفر دیگه شد. و حمله حوالی ساعت 10 پیش از چاشت در نزدیکی در ورودی وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان صورت گرفت. جزئیات بیشتر و آخرین رقم تلفات از گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا سمسام سیرت میشنویم که همین لحظه در خط تلفنی با ما هستند. خانم سیرت سلام، خوش آمدین. اگر لطف کنین آخرین یافته ها را برای شنوندگان ارائه بکنین.
سلام به شما و به شنونده های گرامی. قسمی که شما هم گفتین آخرین آمار تلفات که مقام های وزارت صحت افغانستان تایید کردن 12 نفر کشته و 31 نفر زخمی هستند که تعداد از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات در میان قربانیان شامل هست، همچنان زنان و کودکان نیز در میان قربانیان هست. این حمله دقیقا زمان رخ داد که کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات رخصت شدند و میخواستند به سوی خانه‌هایشان برند و از وزارت خارج میشدند که حمله کننده انتحاری مواد همراهش در مقابل دروازه وزارت انکشاف دهات منفجر ساخته که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. و در خبرگزاری ما که همیشه خبرهای مرتبط به فعالیت‌های گروه به نشر می‌رسه، دهی خبرگزاری اینا با نفش خبرنامه مسئولیت رویداد به دوش گرفتن و همچنان شاهدان عینی میگن که تعداد تلفات بیشتر از چیزی بوده که مقام های رسمی را تایید میکنن.
دیگر مقامات وزارت صحت عامه در رابطه با تلفات، تعداد کشته شدگان و همچنانی که زنان و کودکان آیا شامل قربانیان بودن و آخر چی گفتن؟
وزارت صحت عامه افغانستان میگه که در این رویداد 12 نفر کشته شده و 31 نفر زخمی شده. همچنان وزارت تایید میکنه که زنان و کودکان نیز شامل کشته شده ها هست، همچنان کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات نیز شامل افراد هستند که کشته شدند.
هدف حمله ظاهرا کارمندان افراد ملکی بودن و یایی که هدف مشخصی بوده به گفته مقامات نیروهای امنیتی چی در زمینه اونا گفتن که ظاهرا این حمله صرف به خاطر ایجاد دهشت و رعب و ترس بوده و یا که هدف خاص را منظورشان بوده؟
هدف این حمله ظاهرا کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات بوده، چون دقیقا زمانی که کارمندای وزارت رخصت میشن و از وزارت بیرون میشن در مقابل دروازه وزارت انکشاف دهات از جای کارمندا بیرون میشن حمله کننده مواد همراه خود انفجار میکنه. قسمی که سخنگوی پلیس کابل بر ما گفت مهاجم انتحاری پیاده بوده و زمانی که کارمندا از وزارت بیرون میشن این مواد همراه خود انفجار میسازه و ظاهرا هدف حمله کننده انتحاری یعنی کارمندای وزارت بودن. همچنان در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات ساختمان لوی فرنگولی نیز موقعیت داره، ولی حمله کننده انتحاری مواد همراهش در مقابل دروازه وزارت انکشاف دهات منفجر ساخته.
تشکر خانم سیرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با حمله انتحاری در شهر کابل که سبب کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن حدود 31 نفر دیگر شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که حمله انتحاری در شهر کابل سبب کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 31 نفر دیگر شد، مقام های ننگرهار تایید کردند که حوالی ساعت 10 صبح دوشنبه 3 مهاجم انتحاری بر ریاست معارف ننگرهار و 15 طب پوانتون ننگرهار حمله کردند که کم از کم 15 تن در این رویداد زخمی شدند. زیار رحمان حسرت گزارش می دهد.
حیات الله حیات والی ننگرهار برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که نخست یک مهاجم مواد همراهش را در مقابل در ورودی ریاست معارف منفجر ساخت و رای برای بقیه مهاجمان باز کرد. اما با گفته حیات دو مهاجم دیگر که میخواستن به ساختمان های ریاست معارف و پوهنزه طبی پوهنتون ننگرهار در همین محل داخل شوند، هدف گلوله باری نیروهای امنیتی افغان قرار گرفتن و از پا در آمدن. والی ننگرهار افزود که موتر نوی کرولای مملو از مواد انفجاری که مهاجمان میخواستن با آن حمله را به ریاست معارف انجام دهند نیز از بین برده شد. با گفته وی در این رویداد 3 مهاجم مربوط به گروه داعش شامل بودند که همه از بین رفته و 15 تن زخمی شدند که همه غیر نظامیان می باشند.
داعش دلی قتل صدهغه تلفات و پروان چه دوتا
گروه داعش میخواست که در واکنش به تلفاتی که در دیبالا و سایر مناطق به آن گروه وارد شده بر ریاست معارف و 15 طب حمله انتقام جویانه کنند. در این حمله 3 مهاجم همراه با یک موتور بم از بین رفت و مقدار زیادی اسلحه و مهمات آنان به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد.
دکتر نجیب الله کاموال رئیس اتمای ننگرهار میگوید که مجروحین همه افرادی ملکیان و وضعیت صحیشان خوب است. ریاست معارف ننگرهار گفت که به کارمندان این اداره آسیبی نرسیده است و آنان هنگام وقوع حملات مهاجمان به جای مسئول منتقل شده بودند. بر اساس معلومات ریاست امنیتی ملی ننگرهار، نهادهای امنیتی قبلا اطلاعات استخباراتی را در مورد این حمله به دست آورده بودند. جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار به خبرنگاران گفت که برای جلوگیری حمله مهاجمان تدابیر را از قبل روی دست داشتند.
مخکنی اطلاعات پدی اکل موجود و
ما در این مورد اطلاعات قبلی داشتیم. ارگانهای امنیتی ما امنیت همه دوائر ملکی به خصوص ریاست معارف را گرفته بودیم که بر اساس همین اطلاعات اینها تحت تعقیب ما بودند. ولی افراد نفوذی آنها وسایل حملات تهاجمی را برای مهاجمان به شهر داخل کرده بودند.
نقیب الله یکی از شاهدان رویداد وقوع حمله را چنین شرح داد.
در داخل معارف کاریم بود. ورکشی خود را بر سر سرک توقف دادم. بر ریاست معارف داخل شدم. همانجا بودم که سر و صدا شد که انتحاریان آمدن. در همین حال مرمی شلیک شدن و بعدن یک انفجار قوی رخ داد. من هم همراه دیگران دویدم و بعدن نفهمیدم که چی شد و چی رخ داد.
با وجود آن که اداره ولایتی ننگرهار این رویداد را کار گروه داعش نسبت داد، ولی داعش هنوز مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. اما پیش از این ریاست معارف ننگرهار شماری از مکاتب این ولایت به ویژه مکاتب دخترانه را به دلیل تهدیدهای داعش بسته بود. از سوی هم در اثر انفجار یک مین در یک محل خرید فروش مواشی در ولسوالی چپرهار ننگرهار 14 غیر نظامی زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را نیز هنوز کسی به دوش نگرفته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه بعد از ظهر امروز به ولایت قندهار رسید. رئیس جمهور غنی در جریان سفر با مسئولان نظامی و ملکی ولایت قندهار دیدن کرده. جزئیات بیشتر گزارشگر رادیو آشنا آقای عزیز الله پوپل تقدیم میکنه که امیل از خط تلفن با ما هستن. آقای پوپل سلام به شما، بفرمایین اگر جزئیات بیشتر در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به قندهار ارائه بکنین.
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا حوالی ساعت 4 بجه بعد از ظهر رئیس جمهور غنی به شهر قندهار رسیدن. نخست در میدان هوایی قندهار از طرف مقامات محلی ازشان پذیرایی صورت گرفتن و بعد از در یک هلیکوپتر به شهر قندهار آمدن و ایجا در مقام ولایت قندهار با مقامات نظامی و ملکی یک نشست داشتن که روی موضوعات امنیتی ای ولایت بحث صورت گرفتن، ولیکن این جریان از پوشش خبری محرم نگاه داشته شد و با مطبوعات اجازه داده نشد. و در پاروی از این مهمترین برنامه رئیس جمهور در قندهار ای بود. البته در جریان سفر زمین اشتراک در امی برنامه که پیشتر یادآور شدم، یک برنامه دیگه که به مناسبت نزول قرآن شریف در خرقه مبارک این برنامه روی دست گرفته شده بود. در این مراسم هم رئیس جمهور اشتراک میکرد و اشتراک هم کرد، اما در نیمه ای برنامه از طرف رئیس دفتر رئیس جمهور از طرف سلام رحیمی به محافظین رئیس جمهوری ایده داده شد که مطبوعات را از تعمیر خرقه شریف بکشن و بالاخره مطبوعات را کشیدن و ای جریان از پوشش خبری هم ماند. بنابراین به گونه اعتصاب یا به گونه احتجاج مطبوعات قندهار این پروگرام را تحریم کردن و بگونه اعتراض از محل کشیده شدن.
دلیلی که اونا کدام به دلایل امنیتی بود و یا ای که گزارش های در رابطه به ای که احتمال کدام حمله می رفت بود که مطبوعاتی ها را به گفته شما کشیدن از این محل؟
مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور گفتن که بنا بر یکی از ملحوظات دینی و مذهبی که متولیای خرقه مبارک بر از جا امو اوزرد پیش کردن او ای بود که از هر نوع تصویر برداری اونا میگه که معذرت خواستن و بنابایی اینا هم از مطبوعاتی ها معذرت خواستن که از امی سهر تر کنن. ولیکن یک چیز را که ما اوج به محل مطبوعاتی ها امی موضوع را درک کردن و ای بود که یک نفر از متولیای خرقه شریف ای مشاور رئیس جمهور هستن به نام مسعود اخوندزاده. ای امی متولیا چند نفر هستن؟ یکی دادشان یعنی قرار ای بود که خود رئیس جمهور خرقه شریف را از صندوق خود بکشه و او را یغمس کنه یا هم او را بکشن و ببینن چطور. بنابرای یکی دادشان مخالفت کردن با این کار که ای یک فتوای علما را میخواین یا مثلا یک موضوع دینی هستن. بنابرو اکثریت متولیان مخالف لازم شدن، اما یک نفر که به نام مسعود اخوندزاده است او باز مشاور جمهور است، او یعنی به این موضوع برشان مشوره هم داده بود و این مشوره میگه که سبب ازی شد که پای رئیس جمهور از کابل به قندهار بکشه. بنابرو این یک موضوع یک قسم اختلافی بود، چون اینا میگه میخواستن که از مطبوعات این موضوع را نگاه کنن. به او خاطر یک عاملش هم به تعبیر مطبوعاتی ها ای هستن که حتما این احتمال از این میرسن. بنابرای امی موضوع از پشت خبری مان، اما حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور گفتن که رئیس جمهور خرقه شریف را بسته کردن و برای سر و ثبات دائمی افغانستان و همچنان به روح شهدای افغانستان هم دعا کردن. ای از نقل قول مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور هستن. اما چیزی که ما شاهدشان بودم این بود که مطبوعاتیان حوالی ساعت 6:15 سحر تر کردن و به گونه احتجاج امی موضوع از
پوشش خبری باز ماند. بنابراین تشکر آقای پوپل. گزارش مستقیم بود در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان به قندهار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قرار است فردا یک هیئت نظامی استخباراتی پاکستان به رهبری لوی دریستیز کشور برای ملاقات با رئیس جمهور افغانستان وارد این کشور شود. عبدالحی ورشان جزئیات بیشتر تقدیم میکنم.
یک منبع در شورای امنیت ملی به صدای امریکا گفت که قرار است فردا یک هیئت بلندپایه نظامی و استخباراتی پاکستان با قیادت لوی دریستیز قوه مسلح آن کشور جنرال قمر جاوید باجوا به کابل سفر نموده با رئیس جمهور افغانستان دیدار نماید. مقامات در وزارت دفاع افغانستان ضمن تایید سفر هیئت بلندپایه نظامی پاکستان به کابل میگویند که افغانستان در این دیدار با هیئت نظامی پاکستان مسائل مهم مانند انسداد مراکز آموزشی تروریستان، خودداری از تمویل و تجهیز تروریستان و همچنان جلوگیری از ورود شورشیان از آن سوی خط دوران به خاک افغانستان را مطالبه خواهد کرد. جنرال محمد رادمنی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد چنین گفت:
ما از ایشان خواستیم که در مورد تامین صلح در افغانستان ما را همکاری بکنند و گروه‌هایی که در آن طرف خط فرضی دیورند است برای بسته کردن لانه‌های ازیا و همچنان جلوگیری از تسلیح و تجهیز و ارسال ازیا به افغانستان روی این مسائل بحث خواهد شد.
اما تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به انکشاف اوضاع در منطقه که به گونه دراماتیک انکشاف کرده است، این رفت و برگشت هیئت‌های مقامات پاکستانی به کابل را به صورت قطع به تحولات صلح افغانستان و تحرکات جدید در منطقه مرتبط می‌دانند که اخیراً شکل گرفته است. با عقیده ناگاهان پاکستانی ها تلاش میکنند که از وضعیت پیش آمده بخصوص نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در این بازار بدبستان سیاسی به نفع کشورشان بهره برداری نمایند و افغانستان به صورت قطع در موقعیت قرار ندارد که مسائل جدی را با قاطعیت مطرح کند. دکتر عبداللطیف نظری استاد روابط بین الدول و آگاه به مسائل سیاسی در مورد چنین گفت:
یعنی افغانستان در فضای جدید با توجه به کنترلی که طالبان بر یک بخش از جغرافیای افغانستان داره، برای اینکه بتونه انتخابات خود برگزار بکنه، ناگزیر است که با پاکستانی‌ها تعامل بکنه. بنابراین در این شرایط خواستهای جدی خود را افغانستان مطرح نخواهد کرد، چون میدانه که پاکستانی‌ها تحت این شرایطی این خواسته را قبول نمی‌کنه. بنابراین من فکر می‌کنم که روابط افغانستان و هند تا حدودی کاهش پیدا خواهد کرد تا با تمام شود.
با باور دکتر نظری، پاکستان مسائل خود را با جدیت مطرح خواهد کرد و محدود کردن نقش هندوستان در افغانستان از مطالبات پاکستان خواهد بود. وحید مجدد، تحلیلگر مسائل سیاسی دیگر، برخلاف مقامات وزارت دفاع و تحلیلگران سیاسی، این سفر هیئت نظامی پاکستان به کابل را بیشتر با وضعیت تازه پیش آمده در سرحد، همان ادغام مناطق قبایلی با ایالت خیبر پختونخوا و همچنان نهضت ناپای پشتون ژغورنی غورزنگ مرتبط می‌داند که به احتمال قوی هیئت پاکستانی اینجا در کابل مطرح خواهد کرد.
مسئله سفر جنرال باجوا بیش از اینکه به مسائل مربوط به طالبان رابطه داشته باشد یا صحبت کاری که در رابطه با آتش بس میشه، که آتش بس فقط یک سه روز به شکل نمایشی خواهد بود، بیشتر ارتباط میگیره با موضوعاتی که در این اواخر اتفاق افتاده، از جمله موضوع یک جا شدن مناطق قبایلی با خیبر پشتونخوا و موضوع سرحد، که به نظر میرسه توافق غیر رسمی میان دولت افغانستان و پاکستان صورت گرفت. با این ترتیب ما شاهد هستیم که افغانستان مسئله دیورند به نحوی قبول شده میشماره و دیگه سر و صدا بلند نمیشه.
از مدتی است که افغانستان و پاکستان برای اعتمادسازی بیشتر بر سر سند برنامه عمل پاکستان و افغانستان برای صلح و همبستگی مذاکره میکنند و از سوی دیگر تلاش های صلح در افغانستان و منطقه تسریع شده است.
آنم توجه کنین با آخرین گزارش. قرار است که ملاقات میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ساعت 9 امشب به وقت واشنگتن که 9 صبح روز سه شنبه در سنگاپور میشه صورت بگیره. جزئیات بیشتر از سید عزیز رحمان تقدیم میکنه.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز در یک نشست خبری در سنگاپور گفت که مذاکرات با جانب کره شمالی مبنی بر دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی به خوبی به پیش می رود. آقای پامپیو همچنان بار دیگر تاکید کرد که هدف نهایی این دیدار خلع سلاح هسته‌ای کامل و برگشت ناپذیرش به جزیره کوریا می باشد.
می خواهم روی نشست رئیس جمهور ترامپ با کیم جونگ اون به شما معلومات تازه بدهم. طوری که رئیس جمهور به روز شنبه گفت، این یک ماموریت صلح است. عصر امروز رئیس جمهور با صدر اعظم ژاپن و رئیس جمهور کره جنوبی تلفن کرد. در اوایل امروز سونگ کینگ سفیر ما یک هیئت را برای ملاقات با معاون وزیر خارجه و هیئت کره شمالی نمایندگی کرد. این مذاکرات در عصر امروز ادامه دارد. حتی حال که ما اینجا نشسته ایم، پروسه سریعا جریان دارد و ما انتظار داریم که آنها به نتیجه منطقی حتی سریعتر از آنچه ما انتظار داریم خواهند رسید.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا چند ساعتی دیگر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کند. دونالد ترامپ تغییر در رفتار رهبر کره شمالی را نتیجه موضع‌گیری های تندش در برابر پیونگ یانگ خوانده و دیدار فردای خود را با کیم جونگ اون یک مأموریت صلح عنوان کرده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است که او در اولین دقیقه این دیدار خواهد دانست که آیا یک توافق با رهبر کره شمالی امکان پذیر است یا خیر.
یک فرصت خوب وجود دارد که این دیدار ممکن نتیجه دهد و یا ممکن نتیجه ندهد. این فرصت نیز وجود دارد که نتایج مذاکرات ممکن زمانگیر باشد و این مذاکرات در آینده نیز ادامه داشته باشد.
در این حال مون جی این رئیس جمهوری کره جنوبی گفته است که او انتظار موفقیت این دیدار را دارد.
امیدوارم که یک توافق بزرگ به خاطر پایان بخشیدن به روابط خصمانه میان آمریکا و کره شمالی و خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره در نشست فردا صورت گیرد.
اما لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالات متحده در ارتباط به این دیدار چنین نظر دارد.
ترامپ از موضع‌گیری شقب نشینی نخواهد کرد. بنابراین دو گزینه وجود دارد: جنگ و صلح.
لنزی گراهام میگوید که دیدار میان ترامپ و کیم میتواند زمینه را برای یک توافق مساعد کند که بر اساس آن کره شمالی در بدل تضمین امنیتی از برنامه های ذروی و میزایل بالستیکی خود دست بردارد. اما اضافه میکند که در صورت ناکام شدن این نشست، کنگرس امریکا باید روی استفاده از نیروی نظامی در برابر کره شمالی غور کند.
اگر دیپلماسی ناکام شود، دموکرات ها و جمهوری خواهان باید گزینه نظامی را بحث کنند. در غیر آن ما هیچگاه به یک توافق خوب دست نخواهیم یافت.
تعداد از قانونگذاران دیگر به شمول دموکرات ها بر یک توافق تاکید دارند که به گفته آنان باید دراز مدت و نقض ناپذیر باشد.
دوست عزیز، برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا به اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه بعد نشرات بعدی رادیو آشنا صدای امریکا پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.